خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. به ساعت 1 بامداد رسیدیم. برنامه صوفیا در این لحظه تقدیم به شما عزیزان شنونده میشه.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک نام، همون که ارسطو تعبیر میکنه به اینکه صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه و هماهنگی. بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره. من خیلی مهمه
تا وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه کم واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
با من که به چشم تو گرفتارم و محتاج، حرفی بزنی قلب مرا برده به تاراج. با من که به چشم تو گرفتارم و محتاج، حرفی بزنی قلب مرا برده به تاراج. ای موی پریشان تو دریای خروشان، بگذار مرا غرق کند این شب مفاج. یک عمر دویدیم و به جایی نرسیدیم، یک آه کشیدیم و رسیدیم به معراج. ای کشته سوزنده بر باد سپرده، جز عشق نیاموختی از قصه حلاج. یک عمر دویدیم و به جایی نرسیدیم، یک آه کشیدیم و رسیدیم به معراج. یک بار دیگر کاش به ساحل برسانی صندوق چه ای را که رها گشته در امواج. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه حکمی، فلسفی و معنوی صوفیا. امشب هم در خدمت شما گرامیان هستیم. میرزا جهانگیرخان قشقایی با شما گرامیان سخن میگویم. عزیزان دعوت من رو امشب پذیرفتند که در اثنای این برنامه در خدمتشون خواهیم بود. خب شخصیت عجیبی است میرزا جهانگیر خان قشقایی و مزار او رو من بارها زیارت کردم در قبرستان با روح و ریحان تخت فولاد اصفهان. شخصیتی که روش او و منش او به عمق تغییرات عجیبی در زندگیش میکنه و تبدیل به یک نام‌آور نامبردار عاشق پیشه واصل الالله میشه. عشق به حقایق ربانی و درک محضر علمای صمدانی از او شخصیتی بر جای گذاشته است که خاطره عرفانیات او همیشه برای کسانی که در حوزه عرفان اسلامی و در حوزه عرفان عملی فعالیت میکنند ماندگار. آقای دکتر صحرایی، دوست عزیزم که برنامه‌های مختلفی رو در خدمتشون بودیم، امشب هم دعوت ما رو پذیرفتند که در خدمتشون در استودیو هستیم. از شهر اصفهان هم عزیزانی رو دعوت کردیم که از طریق خط تلفن خدمتشون باشیم. برنامه امشب ان شاء الله مثل برنامه‌های گذشته پربار خواهد بود. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر صحرایی، خوشحالم که امشب هم در خدمتتون هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و میهمانان عزیز و همه شنوندگان این برنامه.
میرزا جهانگیر خان قشقایی نامی است آشنا و در عین حال جامعه برخی از رفتارهای معقول و منقول و گاهی خلاف آمد عادت. کسی از او به این فضا و این موقعیت پرداخته است که جایگاه معنوی او چیست، اما کمی در زندگی نامه او اگر جستجو بکنیم حتما ریشه های معنویت او رو بهتر خواهیم شناخت.
بله همینطور هست. اگر که موافق باشید برای اینکه شنوندگان ما هم بیشتر با شخصیتشون آشنا بشن، شنوندگانی که مثلا خالی و ذهن هستند، ما ابتدا یک شرح حال مختصری از ایشان رو ذکر کنیم. مرحوم میرزا جهانگیر خان قشقایی و مرحوم آخوند ملا محمد کاشی دو تا از مدرسان بزرگ حوزه علمیه اصفهان بودند که اینها به معنای واقعی جزء علمای ربانی به حساب می آمدند و خیلی نسبت به امور ظاهری و امور دنیایی بی علاقه، بله، و واقعا یک تجسم زهد بودند. ملوث حیات علمی خیلی با نشاطی داشتند، یعنی این باعث نبود که به یک نوع انزوایی رو بیارند و خیلی از علمای بزرگ، حتی کسانی که بعداً جزء مراجع طراز اول تقلید شیعه شدند، شاگردی اینها رو کردند، هم در معقول و هم در منقول. یعنی واقعاً این که می‌فرمایند یه نفر جامع المعقول بل منقول بود، هم آخوند و هم میرزا جهانگیر خان قشقایی هر دو همینطور بودند. مرحوم میرزا جهانگیر خان قشقایی 1243 قمری به دنیا اومده، یعنی اواخر حکومت فتحعلی شاه.
بله.
و در روستای دهاقان که یکی از روستاهایی هستش که نزدیک شهرزای کنونی هست به دنیا آمده. خب چنان که از نامش مشهور هست، ایشان از به اصطلاح ایلات قشقایی بودند. مادرشون هم اهل گفتند که دهاقان بوده و دختر یکی از خوانین همونجا بوده و این تا در همون محلی که به دنیا آمده یک مقدار تحصیلات ابتدایی در حد خواندن و نوشتن و اینها رو یاد گرفته.
بله.
یه ویژگی هایی داشته، مثلا گفته شده که تیراندازی خوب بلد بوده بکنه، شاهنامه خوانی می کرده و در همونجا به زراعت مشغول بوده. و این که خب کسانی که جز ایلات و عشایر هستند معمولا در یک جا توقف نمی کنن، ولی بعدن به سبب همون زندگی که مقتضی زندگی ایلات و عشایر هست، اینا دائم در حرکت بودند تا اینی که در حدود 40 سالگی یا شاید دقیقاً 40 سالگی برای انجام برخی از کارها به اصفهان میره. حالا یا میخواسته چیزی را بخره، چیزی را بفروشه، و اونجا یه اتفاق به اصطلاح مهمی در زندگیش میفته که یه نقطه عطفی در زندگیش هست. متاسفانه بعضی ها یه طوری دارن، من میبینم برخی از این به اصطلاح اصحاب منبر و اهل وعظ و خطابه زندگی ایشان رو یا از آن رو که گویا میخوان شخصیت‌ها رو مصادره کنند به اون چیزی که مطلوب ایشان هست و یک داستان ساختگی ارائه بدند، یا اثر بیخبری و جهالت طوری داستان زندگی ایشان رو بازگو میکنند که ایشان توبه‌ای میکنه در 40 سالگی، در حالی که اصلا چنین نبوده. توبه میکنه از چه کاری توبه کرده؟ از این که اهل موسیقی بوده و تار میزده. بله خب میرزا جهانگیر خان قشقایی این باید یکی از به اصطلاح حسنهای اون باشه، کسی که با عالم موسیقی آشنا باشه و انقدر روحش لطیف باشه و توانا باشه در اینی که یکی از سازهای سنتی ما رو بتوانه به زیبایی بنوازه. گویا تار ایشان مثلا نیاز به تعمیر داشته یا نیاز به کوک داشته، چون اینا رو متاسفانه منابع به دقت نگفتند. و اینکه اونجا میره دو تا روایت هست. یک روایت این هستش که به هر حال از اونجایی که شهر اصفهان شهری بوده که مدارس علمیه زیادی داشته و طلاب با شور و حرارت در اونجا مشغول درس خواندن بودن، این هم تصمیم میگیره که مشغول درس خواندن بشه. گویا اینکه سنش بالا بوده و دیر شروع میکنه، اما خب خیلی خوش میدرخشه و موفق هست، به طوری که یکی از مدرسای بنام و واقعا ممتاز حوزه علمیه اصفهان میشه و افراد شده که از شهرهای مختلف صرفا به خاطر درک محضر میرزا جهانگیر خان به اصفهان میرفتن. روایت دیگر این هستش که گویا اون کسی که تار ایشان رو مثلا میخواد تعمیر کنه و وقتی که این استعداد ایشان رو در موسیقی میبینه، تشویقش میکنه که حالا که شما انقدر مثلا استعداد داری، حیف هست، کاش که شما به دنبال تحصیل علوم هم بر بیای. اما هیچ کدام از این منابع قدیم که شرح حال ایشان رو ذکر کردن با این به این شکل نگفتن که مثلا ایشان مشغول به یک عملی بوده که از زمره مناهی و ملاهی بوده، بعد یک مرتبه متحول میشه، توبه کار میشه. اینا من میبینم برخی از منبری های بی سواد این دوران متاسفانه گویا خیلی با موسیقی و هنر رابطه خوبی ندارن و تحریف میکنن.
حالا بحث در واقع این است که در هر ساختاری هستند کسانی که اهل تحقیق باشند و هستند کسانی که در واقع اهل تحقیق نباشند. مهم آن است که شخصیت‌های علمی و معنوی ما به درستی بر پایه ساحت‌ها و ساختارهای باطنی درخشیده بشن. در این حال ما خب منبری‌های فاضل هم داریم که تاریخ رو خیلی خوب می‌دونن. متشکرم آقای دکتر. استاد صدوقی سوها هم در خدمتشون هستیم، دوست داشتیم امشب در محضرشون در استودیو باشیم که سعادت همراه ما نشد. عرض سلام دارم خدمت جناب علی استاد صدوقی سوها و خوشحالم که امشب در خدمتتون هستم.
سلام علیکم. بنده هم خوشحالم که خدمتتون هستم.
استاد، از زندگی میرزا جهانگیر خان قشقایی آغاز کردیم. چه می شود که میرزا جهانگیر خان به این جایگاه علمی میرسه؟ به هر جهت تدریس در حوزه علمیه اصفهان، شاگردان وسیع فقه و عرفان داشتن در واقع کار ساده ای نیست. این تغییر احوال و تغییر مراودات معنوی در ایشون چگونه رخ داده و حقیقت موضوع حالا با نقدی که آقای دکتر هم مطرح کردند چگونه میتوان اون رو توصیف کرد و در این حال به اون پرداخت؟
بله، عرض میکنم که بنا به روایت مرحوم استاد همایی رحمت الله علیه که خدری این مسائل بودن،
بله،
داستانی بوده استش که خان در همون زندگی ایلاتیش کار میزده، تارش گویا میشکنه یا بالاخره صدمه میخوره، به هوای تعمیر تار میاد به اصفهان و راه به مدرسه صدر. بعد میاد بیرون و میبیند که در دم مدرسه صدر در یک حجره یک شخصی نشسته که مرحوم همایی میفرمایند که همای شیرازی بوده، جد استاد همایی، و ملاقاتی و صحبتی میشود بین جهانگیر خان و همای شیرازی. همای بهش میفرماید که گیرم که تو رفتی دنبال این موسیقی و شدی استاد نوازندگی، شأنیتی برای تو نخواهد داشت، نهایتا خواهند گفت که یه مطربیه، مطرب مثلا مهمیه. خان میگه اتفاقا من هم از شاهد مدرسه خوشم اومده. همای تشویقش میکند که حالا که اینطوریه خودت هم متمایلی ول کن این کار رو، بیا ساکن شو در این مدرسه و تحصیل کن. مدت‌ها خان تحصیل میکند در خدمت اساتید اون وقت اصفهان و مخصوصا شخصی به نام حیدر علی سباق، شیخ حیدر علی سباق که مدرس فلسفه بود. بعد میاد به تهران. این داستان خیلی داستان جالبی ساید شده.
بله.
عرض کنم که اینو من به دو گوش خودم از مرحوم استاد همایی شنیدم. این کسی رو کلام هم عرض کنم. و بعدا دیدم که خودشونم در احوال خان نوشتم. ولی اون چه که من شنیدم از دهن مرحوم استاد همایی این است که فرمودن که من نقل میکنم از استادم شیخ محمد حکیم.
بله.
شیخ محمد حکیم قنابادی که در واقع خلیفه خان بوده است در تدریس فلسفه. شیخ محمد فرموده بودن که خان خودش برای من نقل کرد.
بله.
که من رفتم به تهران هوای تحصیل در خدمت امام رضای قمشهی.
به به.
همون شبی که رسیدم به تهران سراغش رو گرفتم و رفتم خدمت آقای امام رضا. هیچ جنبه اینا عبارت هاییست که آقای همایی فرمودن و در ذهن من حک شده. خان فرموده بود که امام رضا هیچ جنبه علمایی نداشت و به کرباز فروشان سده میماند.
عجب.
بله. هیچ جنبه علمایی نداشت و به کرباز فروشان سده میماند. گفتم که من طالب اسفارم و اومدم خدمتتون برای تحصیل. امام رضا فرمودن که فردا بیا به خرابات.
به به.
خرابات یه کافه خانمانندی بوده در خیابان 18 شهریور فعلی، هنوزم هست، یه ایستگاه فکر میکنم اتوبوسی هست خرابات. مرحوم عماد هم، عماد خراسانی شاعر رحمت الله علیه، عماد هم مدت ها اونجا میشست در اون خرابات. علی حال خان فرموده بود که فضا رفتند و اون خرابات یه قهوه خانه ای بود، یه درویش اونجا اداره میکرد، محل تردد اهل ذوق. رفتم دیدم نشسته بر روی حصیری امام رضا، شروع کرد اسفار رو از حفظ خوندن.
به به.
و چنان تحقیقی کرد که کم مونده بود که من دیوانه بشم. حال من رو دریافت، این مصرع رو خوند: قوت میگ اشکند ابریق رو. مدت آلای هالند با این کفیت در تهران ماندگار میشه و در حوزه آمان رضای گمشهی میرسد به حد کمال و برمیگردد به اصفهان. داستان تحصیل، مطالب مهم داستان تحصیل جهانگیر خان.
پس در واقع استاد فلسفه اصلی ایشون آیت الله شیخ محمد رضا قمشهی، درسته؟
آمان رضای گمشهی است. بله.
و بعد در اصفهان دیگه استاد دیگری رو ایشون تلمذ نمی‌کنه، یعنی وقتی در اصفهان دیگه در جایگاه
قبلن عرض کردم دیگه، قبلن مقدمات رو در خدمت آخوند مولا عبدالجواد اصفهانی در شیخ حیدرعلی سباق و برخی از مدرسین دیگر فلسفه. خب اصفهان اون وقت قوی بوده دیگه.
دقیقاً.
بله دیده بودم اون تا نهایی مراتب نهایی رو در خدمت امام رضا می‌گذرونده.
ممنونم از بیان زندگی نامه مرحوم میرزا جهانگیرخان قشقایی. بریم اتاق فرمان.
خیلی متشکرم.
سلامت باشید استاد، خدمتتون دقایقی هستیم اگر بشه
یک
بخش دیگر من با جناب عالی ان شاءالله صحبت میکنم، بعد خیلی تسلیسی نخواهیم کرد. سلامت باشید. میریم اتاق فرمان، در خدمت اساتید هستیم. استاد صدوقی سوها، من یه سوال دیگه هم از جناب عالی داشته باشم، خیلی تصدیق نکنم. موضوع در واقع عرفان عملی در ذیل آموزه‌های عرفان نظری میرزا جهانگیرخان قشقایی پررنگ‌تره، یا اینکه ما عملاً ایشون رو باید جزو عارفان عملی به حساب بیاوریم که از خلال فلسفه یا درس گفتارهای عرفانی اساتیدش به این مسیر آمده؟ در واقع سوال من ناظر به عرفان عملی ایشون است. دانایی نظری ایشون مقدم است بر رفتار عرفان عملی ایشون، یا عرفان عملی ایشون مقدم بر دانایی نظری ایشون؟
آنچه که من یافتم، حالا من نمیگم حتما مطابق واقع، ولی اونچه که به ما رسیده است و یافته این این است که خان شخصی بوده بسیار وارسته، انصافا از دنیا الکنده و بسیار وارسته، ولی اینکه او رو در کتگوری حالا عرفان عملی بتونیم بگنجانیم محل تأمله. بیشتر فیلسوف، ولی شخص بسیار وارسته عظیمی در حال در رفتارهای شخصیش اجتماعیش همش. اما اینکه بفرمایید که مثلا از تیپ آخوند مولا حسین‌قلی همدانی دوام آمد بیدواریه، نه، جواب منفیست.
خب در مقام در حقیقت تدریس فلسفه نفس او گیراست، شاگردان بسیار خوبی رو تربیت میکنه و مؤثر در روش زیست معنوی همراه با تفلسف. در واقع او رو باید شارح ملا صدرا بدانیم در مسئله مکتب فلسفی، یا ناظر به ابن سینا و شیخ اشراق هم هست
ظاهرا بیشتر. البته شرح منظومه میگفته، اصفار هم میگفته، حتی خصوص هم میگفته.
عجب.
ولی علاز ظاهر مشربش به مشاییت نزدیک‌تره.
یه کتابی هم جناب علی فکر میکنم تصحیح کردید، درسته؟
بله، اگر اتفاقی میخواستم که مطرح کنم چون
خیلی خوبه. بله،
از میکنم که از میزاد جهانگیر خان متاسفانه اثر کتبی در دست نیست، کمان که از آخوند مولا محمد کاشانی هم که هم روزگار و هم مدرسه اوست، از او هم اثری متاسفانه در دست نیست. از کارسازی خدای رانده نواز، یک همین رادیوی شما برنامه گذاشته بود چند سال پیش برای مرحوم وحید دستگردی مدیر مجله ارمغان، حسن وحید.
بله،
وحید هم شاگرد جهانگیر خان بوده.
عجب.
بله، مرحوم دکتر وحید نیا مدیر مجله وحید که پسر برادر وحید دستگردی بود، به بنده گفتن که یک دفترچه ایست به خط وحید عموم، تو اینو ببین که این چی هست. من رفتم دیدم، سبحان الله، این تقریرات مقدمات شرح منظومه جهانگیر خانه که وحید نوشته است تقریرات خان رو. واقعا چیز عجیب غریبیه، باقلاده مهمه، باقلاده. خوشبختانه به مدد الهی ما اینو از روی همون نسخه اصل تصدیح کردیم با مقدمات و مؤخرات و اینا چاپ شد و الحمدلله یادگاری از این مرد بزرگ بزرگوار در عالم باقی ماند الحمدلله.
این منظومه یه حکمت ملا حادی سبزواری رو استاد اگر بخواید مقایسه بکنید با شروح دیگر، اولا شرح کامل یا شرح مقدمه است، و ثانیا اولویت ها یا برتری های این شرح در نگاه جناب عالی که منظری فلسفی دارید نسبت به شروح دیگر چیه؟
یعنی همین تقریرات جهانگیر خان.
بله 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 بله
بله. یه بارم سوال رو فرمید داشت.
عرض کردم که این کتابی که زحمت کشیدید برجهت ناظر به منظومه حکمت ملا هادی سبزواری است. شرحی که در حقیقت میرزا جهانگیرخان قشقایی بر این ابیات نوشته است در مقایسه با شروح دیگر از چه مزیت هایی برخوردار؟
نه، شرح خود جهانگیرخان که نیست که، شرح منظومه رو درس میگفته، خارج از متن شرح منظومه نمیشه.
بله،
مطالبی است که در مقام تدریس شرح منظومه فرمودن و وحید اینا رو یادداشت کرده، نه اینکه خود شرحی کرده باشد. علاحت تقدیر متن شرح منظومه است. یه مطلبی هم در اوایلش داره خیلی جالبه، این هم اضافه کنم.
بله، خدمتتون است.
در اون مقدمه میگوید که همه جهانگیرخان میفرمایند که همه اهل علم باید که بالاخره وارستگی داشته باشند، گرد ملاهی و مناهی نگردند، مخصوصا اهل حکمت، به دلیل اینکه خیلی مطلب جالبیه این، میگم به دلیل اینکه اگر فرزند یه طلبه‌ای که فقه میخونه مرتکب شرب خمر بشود، این تقریبا مطلبشونه، اگر یه طلبه فقه مرتکب چنین کاری بشه، هیچ کسی نمیگوید که این چون فقه میخوند اهل معصیت شد، میگن آدم خوبی نبوده اینجوری شد. اما اگر یه طلبه حکمت چنین گناهی رو مرتکب شود، همه خواهند گفت به دلیل این که حکمت میخوند.
دقیقاً.
و اینه که طلبه حکمت بسیار بسیار باید مواظب باشه که گرد این قبیل امور نگردد.
دقیقاً. یعنی آسیب شناسی ناظر به رفتار سالکان و منادیان عرفان رو میرزا جنگی خان قشقایی در این مسیر قرار میده که این آسیب شناسی رو در مقام عمل و رفتار بیرونی اونها هم در اجتماع نشون
بده. متأسفانه اینا متهمن، خود حکمت خود عرفان متهمن. اگر کسی طالب این حرفا باشه و طرف اون حرفا برود، ناهم گفت این از شومی حکمت و عرفان و اینها ولی حرف شیدی نیست.
بله بله، متشکرم از حضور جناب علی استاد. من خیلی مزاحمتون نباشم، دیر وقتم هست. سلامکم الله. ممنونم از حضور گرم جناب علی، ارادتمندی. متشکرم، سلامت باشید. خدا نگهدار. آقای دکتر صحرایی، شاگردانی که توی این مکتب
بله بله
در واقع به تزکیه و تفلسف تربیت میشند و بارقه های الهامگونه استاد خودشون رو انتشار میدند، چه کسانی هستند؟
چون که دوره تدریس مرحوم میرزا جهانگیر خان در مدرسه صدر به 4 دهه میانجامه، یعنی 40 سال درس میده، توی این 40 سال خب شاگردان خیلی زیادی نزد ایشان درس خواندن. بله، و خدمت شما عرض کنم که ما تعداد همه اونا رو که نداریم، ولی یک فهرستی از اشهر شاگردان ایشان در دست هست که انسان تعجب میکنه که چقدر آدمهایی بودن که مشهور و بزرگ بودن. مثلا شاید مشهورترین اینها مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی هست.
عجب.
که یکی از مشهورترین
بله.
آره، و تقریبا به ویژه در اواخر عمر مرجع بلا منازع شیعه بودن مرحوم اصفهانی. و همینطور مرحوم حاج آقا رحیم ارباب که ایشان هم من گمان میکنم که شاید برخی از شاگردان ایشان مثل مرحوم حاج آقا رحیم که با اینکه از نظر علمی مقام بسیار بالایی داشتند اما در زی اهل علم نبودند، شاید به ایشان تأثیر میکردند. شما دیدید دیگه، مرحوم ارباب هم
لباس
اهل علم نمی پوشیدند، خود میرزا جهانگیر خان هم همینطور بودند، هیچ وقت از کسوت همون لباس ایلیاتی اولیه خارج نشدند. ولی گفته میشه از اونجایی که امام بستن در هنگام نماز مستحب هست، وقت نماز که میشد شال کمرشون را به دور سرشون میبستن و بعد که نماز تمام میشد دوباره. اینم یه نکته.
بله دقیقاً.
مرحوم حاج آقا رحیم ارباب از مرحوم آیت الله العظمى حاج آقا حسین بروجردی هست که خب ایشان هم باز تقریبا از مراجع بلا منازع شیعه بودن. مرحوم شیخ محمد حکیم خراسانی هست که جناب استاد صدوقی هم از ایشان یاد کردند. آقای همایی میفرماید من در خدمت ایشان مثنوی را به شیوه کتاب‌های درسی بیت به بیت خواندم.
محضر کدوم استاد؟
شیخ محمد حکیم خراسانی.
عجب.
آره آره، این نشون میده که خیلی جالب است که این شاگرد ایشان هم مدرس مثنوی بودن، اما اونم به شیوه کتاب‌های درسی، یعنی با بیت به بیت بخوانن، شرح بکنن و با یه دقت فوق‌العاده‌ای.
بله.
بعد از دیگه شاگردان مهم ایشان مرحوم آیت الله شیخ محمد علی شاه آبادی هست که استاد آقای خمینی هم بودن.
آقای شاه آبادی شاگرد؟
بله بله، میدونیم که آقای شاه آبادی کوچکترین فرزند حاج شیخ محمد جواد بیدآبادی بودند که اصالتا اصفهانی بودند و احتمالا مرمی گرده به همون زمانی که در اصفهان بودند و هنوز به تهران